در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز شنبه 13 خرداد 1391 برابر با دوم ژوئن 2012 به شما شنوندگان این مجله 45 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام خوشایندی رو هر کجا ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودن. برای شنیدن خبرها همکارم حسن جعفری که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضره تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده. حسن،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو با چند خبر در مورد بحران سوریه آغاز می‌کنیم. نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد کشتار حوله روز جمعه برگزار شد. این شورا با محکوم کردن دولت سوریه در کشتار حوله خواستار تحقیقات سازمان ملل در این باره شد. اکثریت 47 عضو این شورا به قطعنامه پایانی رأی مثبت دادند، اما چین، روسیه و کوبا به این قطعنامه رأی منفی دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که به آلمان سفر کرده است روز جمعه گفت کشورش از هیچ یک از طرف‌های درگیر در سوریه حمایت نمی‌کند. ساعتی پس از این اظهارات آقای پوتین، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت موضع روسیه در قبال رژیم بشار اسد پیش از این در شورای امنیت و در دمشق نشان داده است که روسیه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند. در این باره در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در مسابقات جوانان آسیا که در پایتخت بیشین قزاقستان در حال برگزاری است، تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز به مقام قهرمانی دست یافت. در این مسابقات تیم‌های جوانان قزاقستان و قرقیزستان نیز در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند. طی یک سال گذشته دست کم در 20 مورد نزدیکان کارمندان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفته یا تهدید شدند. به گفته آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا، اعمال فشار بر نزدیکان کارکنان رادیو فردا بیش از یک سال است که آغاز شده و تاکنون 10 خانواده درگیران بودند. نتایج همه پرسی روز پنجشنبه در ایرلند روز جمعه اعلام شد و بر اساس آن شهروندان ایرلندی با اکثریتی بیش از 60% به عضویت کشورشان در پیمان مالی جدید اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. پس از اعلام نتایج، اندا کنی نخست وزیر ایرلند گفت جای ایرلند در اروپا و حوزه یورو است و دولت او از اینکه مردم به این پیمان رأی مثبت دادند خوشنود است. روز جمعه در جریان درگیری سربازان ناتو با سربهای محلی در شمال کوزوو 6 مجروح بر جای گذاشت. تیراندازی بین طرفین هنگامی شروع شد که سربهای کوزوو تلاش کردند با ایجاد راهبندان یک جاده محلی را مسدود کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تایید نامه‌ای به محمود احمدی نژاد مصوبه اخیر دولت در مورد انتقال بخشی از بودجه سلامت به بودجه راه و شهرسازی را لغو کرد. قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اولین بار طی 8 ماه گذشته به زیر 100 دلار برای هر بشکه سقوط کرد. رویترز گزارش داده است روز جمعه قیمت نفت برنت به 99 دلار در هر بشکه رسید. میزان بیکاری در منطقه یورو در ماه آوریل تا سطح 11% جمعیت فعال در این منطقه افزایش یافت. مرکز آمار اروپا اعلام کرده است شمار بیکاران در منطقه یورو به 17 میلیون و 400 هزار نفر میرسد. و سرانجام این که تلویزیون دولتی مصر روز شنبه فردا جلسه نهایی دادگاه حسنی مبارک را به طور زنده پخش میکند. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر همراه با 2 فرزندش و همچنین رئیس سابق سرویس های امنیتی این کشور به اتهام دستور کشتار مردم و فساد مالی در حال محاکمه است. مرداد،
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. ما در مجله پیش رو چه میشنوید؟ صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور روسیه میگویند کشورهایشان از راه حلی سیاسی برای بحران سوریه حمایت میکند. معاون خزانه‌داری آمریکا میگوید برای مذاکره درباره تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و سوریه سفری 5 روزه به کشورهای بریتانیا، روسیه و اسرائیل خواهد داشت. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه‌ای از افزایش فشارها بر خانواده‌های کارکنان رادیو فردا در ایران خبر می‌دهد. صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی خواستار آزادی منیژه نجم عراقی و فریبرز رئیس‌دانا اعضای کانون نویسندگان ایران شدند. عده‌ای از دانشجویان دانشگاه کابل در اعتراض به برنامه بزرگداشت آیت الله خمینی در پایتخت افغانستان دست به تظاهرات زدند. اینها و بیش از اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. آلمان و روسیه اعلام کردند در خصوص مناقشه سوریه از راه حلی سیاسی حمایت می‌کنند. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل روز جمعه در برلین در کنار رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت آلمان و روسیه در یافتن راه حلی سیاسی برای درگیری‌های فزاینده در سوریه متحدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل از جامعه بین المللی خواست تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به خونریزی در سوریه را افزایش دهد.
ما توافق کردیم که هر کشور و این را از جانب آلمان گفتم باید بیشترین تلاش خود را انجام دهد تا این مناقشه به جنگی داخلی تبدیل یا موجب رنج مردم بیشتر نشود.
اظهارات صدر اعظم آلمان در میان فشارهای مجدد کشورهای غربی بر روسیه بازگو شد. روسیه با اقدام سخت‌تر سازمان ملل علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مخالفت کرده است. سوریه از متحدان دیرین روسیه و از خریداران عمده سلاح‌های روسی بوده است. به دنبال قتل عام هفته گذشته در شهر حاله که 108 کشته بر جای گذارد، درخواست کشورهای غربی برای اقدام علیه حکومت سوریه تشدید شده است. بسیاری از قربانیان کودکان و زنان بودند که گزارش شده به شکل اعدام کشته شده بودند. کشتارها در حاله انزجار جامعه بین المللی را برانگیخت و بسیاری از کشورها را بران داشت تا دیپلمات‌های سوری را اخراج کنند. برآورد می‌شود تا کنون بیش از 10,000 تن اغلب غیر نظامی در خشونت‌های سوریه کشته شدند. خشونت‌ها پس از آغاز قیام علیه حکومت بشار اسد در مارس سال 2011 جریان یافت. وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون روز پنجشنبه هشدار داد که موضع مسکو ممکن است به وقوع یک جنگ داخلی در سوریه کمک کند. در کنفرانس خبری روز جمعه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین تاکید کرد که مسکو نه از بشار اسد در مناقشه حمایت می‌کند و نه سلاحی به حکومت سوریه می‌فروشد که به گفته وی بشود در مناقشه داخلی استفاده کرد.
همه آنهایی که ادعا می‌کنند روسیه از هر گونه حکومت خاصی حمایت می‌کند در این مورد رژیم پرزیدنت اسد در اشتباهند. ما سال‌هاست روابط خوب با سوریه داشته‌ایم اما از هیچ یک از طرفین حمایت نمی‌کنیم.
وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون هرچند روز جمعه گفت که موضع روسیه در زمینه مناقشه سوریه به طور گسترده‌ای در حمایت از دولت اسد مشاهده می شود.
In the Security Council in Damascus and elsewhere as a position supporting the continuity of the Assad regime.
هیلاری کلینتون که در اسلو سخن می گفت تأکید کرد که به گفته وی ادامه عرضه سلاح از روسیه رژیم اسد را تقویت کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین گفت اگر روسیه آنگونه که پرزیدنت پوتین به نظر می رسد اظهار می دارد آماده باشد با جامعه بین المللی کار کند تا متفقاً یک روند انتقالی سیاسی در سوریه را برنامه ریزی کنند، ایالات متحده قطعاً آماده همکاری خواهد بود.
If Russia is prepared, as President Putin's remark seems to suggest, to work with the international community to come together to plan a political transition, we will certainly be ready to cooperate.
هیلاری کلینتون روز پنجشنبه هشدار داد که موضع مسکو ممکن است به وقوع یک جنگ داخلی در سوریه کمک کند. سخنگوی دولت روسیه اخیراً گفت که مسکو قاطعانه با مداخله نظامی خارجی در سوریه مخالف است و اینکه روسیه تحت تأثیر فشار کشورهای غربی قرار نخواهد گرفت. دیدار ولادیمیر پوتین با آنگلا مرکل تلاش مسکو برای دسترسی بیشتر روسیه به بازارهای اروپایی را نیز مورد توجه قرار داد. آلمان بزرگترین شریک تجاری روسیه از اتحادیه اروپا است. صدر اعظم آلمان همچنین اظهار داشت گفتگوهایش با رئیس جمهوری روسیه به فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز پرداخت.
دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی برای مذاکره درباره تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و سوریه از روز دوشنبه سفری 5 روزه را به کشورهای بریتانیا، روسیه و اسرائیل آغاز خواهد کرد. مقام‌های روسیه میگویند تحریم‌های یکجانبه آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسند. در گفتگو با علی گرانمایه، پژوهشگر مؤسسه مطالعات خاورمیانه در لندن و کارشناس مسائل سیاست خارجی روسیه، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او پرسیده معاون وزارت خزانه داری آمریکا چگونه می‌خواهد روس‌ها را قانع کند. علی گرانمایه:
خب از یک طرف هدف نماینده دولت آمریکا جلب همکاری بیشتر روسیه است با تحریم‌های موجود علیه ایران و احیاناً همکاری روسیه در مسئله کشور سوریه، و از طرف دیگه ما می‌دونیم که روسیه میزبان جلسه آینده گروه 5 به اضافه 1 به ایران خواهد بود. در این شرایط دولت آمریکا احساس میکنه که شاید باید اطلاعات بیشتری رو برای جلب همکاری روسیه در اختیار رهبران مسکو قرار بده.
آقای گرانمایه، فکر میکنید معاون وزیر خزانه داری آمریکا موفق به جلب همکاری روسیه بشه؟ چون همین روزها مقامهای روسیه گفتن که فشار بیش از اندازه به ایران اثر بخش نیست و همینطور اینکه روسیه با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران موافق نیست.
ببینید، از یک طرف باید گفت روسیه اقتصادش امروز بخشی از اقتصاد جهانی شده. ما نمیتونیم روسیه رو در دوران شوروی مجسم بکنیم. اما اینکه روسیه اظهار میکنه که فشار بیشتری نباید روی ایران وارد بشه، این از یک طرف دست روسیه رو باز میذاره برای چانه زدن با ایران، برای اینکه به ایران اینطور نشون میده که روسیه اگر مانع غرب نشه قطعنامه‌های شدیدتری علیه ایران به شورای امنیت خواهد رفت. ولی در این حال شاهد بودیم که تا کنون همه قطعنامه‌هایی رو که در شورای امنیت علیه ایران گذروندن روسیه با اونا موافق بوده.
یعنی فکر میکنید که در گفتگوهای ایران با گروه 5 به علاوه 1 که اواخر خرداد ماه در مسکو انجام خواهد شد، روسیه ضمن اینکه میزبان و به عنوان میانجی هم عمل میکنه، ولی دست آخر طرف غرب هست؟
من فکر میکنم که در مرحله نهایی روسیه منافع خودش رو در این میبینه که رابطه اقتصادی با غرب رو طوری عمل نکنه که این رابطه به زیان روسیه تمام بشه یا این روابط کم بشه، حذف شدنش که عملی نیست. شما وقتی در خیابانهای مسکو عبور میکنید، شعب بانکهای غربی رو بیشتر از شعبهای بانکهای خود روسیه میبینید. من فکر نمیکنم که روسیه بین ایران و غرب ایران رو انتخاب کنه. در این حال روسیه میخواد که مقام و موقعیتی رو که تا حدی به دست آورده برای حفظ کشورهایی مثل ایران یا سوریه، این موقعیت رو هم تا حدی که میتونه حفظ بکنه.
آقای گرامایه، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا علاوه بر روسیه به بریتانیا و اسرائیل هم سفر خواهد کرد. اهداف اون سفرها رو چی میبینید؟
مقامات بریتانیا در هفته های اخیر گفتن که چقدر خوب خواهد بود که تاریخ شروع تحریم محموله های نفتی و بیمه محموله های نفتی و کشتی های نفتیشی که از ایران نفت میارن به جای اول ماه جولای یه ذره دورتر باشه، مثلا پایان سال میلادی. من مطمئن هستم که آقای کوهن در مذاکراتش این مسئله را هم با مقامات بریتانیا مطرح خواهد کرد و البته مسئله تحریم های بیشتر علیه سوریه هم مقام آمریکایی با نمایندگان دولت انگلیس دربارش گفتگو میکنه احتمالاً.
و اسرائیل؟
اما اسرائیل کشوری است که بیشتر از همه کشورهای دنیا، حتی آمریکا یا اتحادیه اروپا که جای خود داره، در مورد مجازات های ایران داره بیتابی میکنه و این که ایران داره وقت میخره که هرچه زودتر به مرحله توانایی تولید سلاح اتمی نزدیک بشه. این که مقامات اسرائیل یک در میان میگن که بله گزینه نظامی نباید از نظر دور باشه و این که امریکا داره گذشت میکنه به خاطر این که در ماه نوامبر آینده انتخابات ریاست جمهوری و تجدید انتخاب آقای اوباما بدون دردسر برگزار بشه، اینها مسائلی است که به طور قطع آقای کوهن و مقامات اسرائیلی مطرح خواهد کرد و به اونها اطمینان خواهد داد که هنوز امید این که مجازات های اقتصادی کارایی داشته باشه برای آوردن ایران به خط همکاری با جامعه بین المللی کارایی داره.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید در یک سال گذشته دست کم در 20 مورد وابستگان کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفته و تهدید شدند. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا روز جمعه در گفتگوی با من در استودیوی خبر روند اعمال فشار بر نزدیکان کارکنان رادیو فردا رو بیش از یک سال میگه که آغاز شده. استیو کورن مدیر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هم گفته که این اقدام نشان از تلاش شدید جمهوری اسلامی برای خودداری از گردش آزاد اطلاعات در ایران داره. در ادامه بشنوید گفتگوی من رو با آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا در همین باره.
این ماجرای احضار و تماس با خانواده‌های همکاران ما در رادیو فردا از بیش از یک سال پیش شروع شده، چیز تازه‌ای نیست. منتها خب همچنان ادامه پیدا کرده و در مواردی حتی زیادتر هم شده. فکر می‌کردیم که خب با تماسایی که گرفتند و حرفایی که زدن مسئله تمام میشه، بعد دیدیم تمام نشده و ادامه پیدا کرده، تصمیم گرفتیم مسئله رو رسانه‌ایش کنیم.
در اطلاعیه اومده که دست کم در 20 مورد وابستگان کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفتند. در بخشی دیگه از همین اطلاعیه اومده که در مجموع 10 خانواده درگیر اون بودن. این 10 و 20 مسئله چی است؟
خیلی ساده است. اولا تعداد تا اونجایی که من خبر دارم 11 یا شاید 12 خانواده باشه، ولی ما بالا روندش کردیم به 10. تماسایی که گرفته شده در بعضی از خانواده ها یک نفر رو مثلا یک بار احضار کردن یا یک بار تماس گرفتن، در بعضی از خانواده ها بیش از یک نفر رو احضار کردن، در بعضی از خانواده ها بیش از یک بار این احضارها صورت گرفته. اینی که اون 20 که اونجا ذکر شده توی اطلاعیه 20 مورد بوده که به 10 خانواده 11 خانواده دقیق تر بخوام بگم مربوط میشه.
سوال اصلی شاید این باشه که هدف نیروهای اطلاعاتی ایران از احضار خانواده های کارکنان رادیو فردا در ایران دقیقاً چی هست به گمان شما؟
خب این سوالو خود اونایی که احضار میکنن شاید بهتر بتونن جواب بدن. من نمیدونم هدفشون چیه. اون چیزی که گفته میشه معمولاً در مورد ارتباطات اعضای خانواده ها با خویشاوندانشون در رادیو فردا ازشون سوال میکنن، شما چه ارتباطی دارید، چه کار میکنید. خب ارتباط خانوادگیه دیگه. فرض بفرمایید که من یا شما با برادر، خواهر، نمیدونم پسرخاله، دخترخاله در ایران تلفنی صحبت میکنیم، راجب چی حرف میزنیم؟ راجب نوروز و همدیگه تبریک میگیم یا احوال همدیگه رو میپرسیم؟ ارتباط هایی که ما داریم ارتباط خویشاوندیه. این ارتباط های خویشاوندی ربطی نه به کار اونها داره، نه ربطی به کار ما داره، نه اونها ضامن کاری هستن که ما میکنیم، نه ما ضامن کاری هستیم که اونها میکنن. بنابراین این که چرا این کارا رو میکنن جز این که بخوان یه خورده فشار بیارن به خانواده ها که به چی برسن اونها معلوم نیست، تأثیری نداره. بعضی موارد وعده هایی دادن، نمیدونم پیشنهاد کردن که برگردید بیاد ایران، ما اینجا امکانات در اختیارتون میذاریم. حالا شما فکرشو بکنید، روزنامه نگاری که ایران بوده این روزنامه رو بستن رفته روزنامه بعدی، اون روزنامه رو بستن رفته روزنامه بعدی، فشارهایی که به خانواده ها اومده، بلا تکلیفی ها، آزار و اذیت ها، زندان هایی که رفتن. خب اون موقعی که ایران بودن بعد از این آقایون پرسید شما اون موقع چه تاج گلی به سرشون زدید که حالا دعوتشون میکنید که برگردن و وعده های شما رو باور کنن؟ خب این من نمیدونم چه هدفی رو میتونن اصلا برسن با این احضارها.
تو بخش از این اطلاعیه استیو کورن مدیر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اینو جنگی یا مبارزه علیه رادیو فردا و جریان آزاد اطلاعات اعلام کرده. آیا این تأثیری خواهد گذاشت بر اهدافی که رسانه‌ای مثل رسانه رادیو فردا در پیش رو داره که کمک به جریان آزاد اطلاعات هست؟
الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید وظیفه ما به عنوان روزنامه‌نگار، اصلا شما کاری به کار رادیو فردا هم نداشته باشید. شما آقای مرداد قاسمفر روزی که روزنامه‌نگار شدید رادیو فردا که نبودید که،
نه.
در ایران بودید. من در ایران بودم و دیگر همکاران ما اکثر تقریبا قریب به اتفاق به استثنای چند نفر همه ما در ایران روزنامه نگار بودیم. برای چی رفتیم دنبال این حرفه؟ اونجا دلمون میخواست چی کار کنیم؟ که اطلاع بدیم، که دیدگاه ها رو مطرح کنیم، که نظرات رو بگیم. و طبیعتاً به عنوان روزنامه نگار هیچ کدوممون دوست نداشتیم سانسور بشیم. حالا هم اون خواست ما و هدف رادیو فردام همینه، مبارزه با سانسور و تأمین گردش آزاد اطلاعات. ما دانستن رو حق هم میهنانمون میدونیم، حق همه مردم در همه جوامع دموکرات هم میدونیم، ولی ما حالا راجع به کشور خودمون داریم حرف میزنیم. ما اینجا اومدیم مأموریت اصلی رو که خودمون برای خودمون قائل شدیم که حالا با منشور رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هم تطبیق میکنه، گردش آزاد اطلاعات. اما حالا این کارهایی که میکنند آیا گردش آزاد اطلاعات رو مختل کرده؟ خود شما به عنوان یکی از اعضای این رادیو میبینید که از پارسال تا حالا که این فشارها رو شروع کردن هیچ تغییری نه در برنامه‌های ما، نه در خط ادیتوریال ما، نه در محتوای برنامه‌های ما داده نشده. ما همون جوری کار میکنیم که قبلا میکرد. اما اینکه باعث زحمت خانواده‌هاست جنگ روانی، خب بله. وقتی که بستگان بنده و شما رو در ایران احضار میکنن، میبرن تو تشکیلات امنیتی و اینها، خب برای اونا باعث زحمت میشه، خب ما هم اینجا خیلی خوشحال نمیشیم از این زحماتی که ایجاد میکنن، ولی تأثیری تو کار ما نمیذاره. همچنان خود شما شاهدید تا حالا نزد شنوندگان ما بیشتر از هر کسی شاهدن که هیچ تأثیری نداشته.
گفتگوی من رو میشنیدید با آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا، در ارتباط با بیانیه‌ای که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، منتشر کرده و در اون گفته که در یک سال گذشته دست کم در 20 مورد وابستگان کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتن.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بیش از 400 تن از فعالان حقوق زنان، نویسندگان، فعالان سیاسی و مدنی به زندانی شدن منیژه نجم عراقی، عضو کانون نویسندگان ایران و فعال جنبش زنان اعتراض کردند. همزمان بیش از 110 فعال سیاسی هم در بیانیه‌ای خواستار آزاد شدن فریدبرز رئیس‌دانا، عضو کانون نویسندگان ایران و اقتصاددان منتقد دولت شدند. بهروز کارونی در همین باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
منیژه نجم عراقی و فریدبرز رئیس‌دانا در روزهای گذشته برای اجرای احکام زندانشان بازداشت شدند. هر یک از این دو در دادگاه انقلاب اسلامی به یک سال زندان محکوم شدند. خانم نجم عراقی در شهریور سال 89 بازداشت و در دادگاه به اتهام تبلیغ علیه این نظام به یک سال زندان محکوم شد. این در حالی است که به گفته کانون نویسندگان ایران اتهامات دیگری مانند شرکت در مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و احمد شاملو، شاعر نامدار ایرانی، به این عضو کانون نویسندگان ایران وارد شده بود. فریدبرز رئیس‌دانا نیز در آذر سال 89 پس از انتقاد از قانون هدفمند شدن یارانه‌ها بازداشت و چند ماه زندانی شد. او در خرداد سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه این نظام از طریق عضویت در کانون نویسندگان، امضای برخی بیانیه‌های سیاسی و همچنین مصاحبه‌های انتقادی با رسانه‌های خارج از ایران درباره عملکرد دولت به یک سال زندان محکوم شد. حسن نایب پاشم، فعال حقوق بشر مقیم اتریش، که هر دو بیانیه مربوط به منیژه نجم عراقی و فریدبرز رئیس‌دانا را امضا کرده است، در ارتباط با آنچه ادامه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با فعالان مدنی و سیاسی مینامد، میگوید
این برخوردها خب تاثیر محدودی داره. بالاخره عزیزان این امکان رو که بیان بکنن نظراتشون رو، مشکلات رو طرح بکنن، از دست میدن. خب اگر که این ایرادات، این انتقادات وارد نشه، خب جامعه عملا محروم میمونه از دیدگاه‌های دیگری به جز دیدگاه‌های رسمی، و خب تلاش متاسفانه دولت جمهوری اسلامی و دیگر نیروهای حکومت جمهوری اسلامی اینه که محدود بمونه اطلاع رسانی به جامعه. در این حد تأثیر میگذاره، ولیکن برای تأثیری که بتونه مانع از این بشه که نهایتاً جامعه راه خودش رو به پیش ببره، خانه خانه نخواهد داشت.
در این میان 400 امضا کننده بیانیه‌ای که زندانی کردن خانم نجم عراقی را محکوم کرده اند، از جمهوری اسلامی ایران خواستند از پرونده سازی علیه فعالان حقوق زن، نویسندگان، متفکرین، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، دانشجویان، معلمان، وکلا، فعالان سیاسی و مدنی دست بردارد و زندانیان سیاسی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. بیش از 110 فعال سیاسی نیز در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن درخواست برای آزادی فریدبرز رئیس‌دانا و سایر زندانیان سیاسی به آنچه که نقض مدام حقوق بشر در ایران نامیدند اشاره کردند و بازداشت آقای رئیس‌دانا را نشانه دیگری از ادامه خشونت حاکم بر ایران دانستند.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 دو نیم بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 سه و نیم بعد از ظهر تا 20:30 هشت و نیم شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
ده‌ها تن از دانشجویان دانشگاه کابل روز جمعه در اعتراض به برگزاری برنامه‌ای به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در پایتخت افغانستان دست به تظاهرات زدند. این حرکت اعتراضی به دنبال نصب تصویری بزرگ از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خیابانی در غرب شهر کابل صورت گرفت. سحر لیوال گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
جیر خوران خیانت بس است.
جیر خوران خیانت بس است.
اینجا کابل است نه تهران و نه قم.
اینجا کابل است.
این مظاهره کنندگان از حکومت و شورای ملی افغانستان خواستند تا جلوه مداخلات و تهاجمات فرهنگی کشورهای منطقه و خصوص کشورهای همسایه را بگیرند. شماری از محصلین پوهنتون کابل و برخی افراد دیگر به روز جمعه در پل سوخته در چهارراهی مزاری واقع در غرب کابل، جایی که تصویر بزرگ این رهبر مذهبی ایران نصب شده بود، دست به اعتراض زدند. این تصویر به مناسبت تجلیل از 23مین سال روز وفات آیت الله خمینی رهبر مذهبی ایران از سوی شورای موسوم به مدیریت حوزه علمیه کابل نصب شده است. اعتراض کنندگان با سر دادن شعارهای چون جیر خوران خیانت بس است و اینجا کابل است نه تهران و نه قم با خوانش قطعنامه‌ای در شاهراهی مزاری از حکومت و نهادهای مربوط خواستند تا از اجرای این گونه مراسم که به گفته آنان به ظاهر جنبه مذهبی و در عقبش اهداف سیاسی نهفته است جلوگیری نمایند.
برگزاری چنین محافل را که در ظاهر رنگ و بوی مذهبی داشته ولی در حقیقت اهداف سیاسی بیگانگان را تعقیب میکند و به طور جدی محکوم میکند. ما جوانان شهر کابل هر نوع دخالت کشورهای همسایه در مخالفت با منافع ملی کشور را محکوم میکنه. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مخصوصا وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت حج و اوقاف، شورای ملی، جامعه مدنی، شورای علمای افغانستان، خواستار حمایت و تقویت ارزش‌های ملی خود هستیم، نه از بیگانگان.
مظاهره کنندگان همچنان در بخش از قطعنامه‌شان گفتند که به عوض تجلیل سال روز وفات آیت الله خمینی باید از شخصیت‌های برجسته ملی مذهبی افغانستان قدردانی و یادبود به عمل بیاید. مظاهره کنندگان با سر دادن شعارها خواستار حمایت و تقویت ارزش‌های ملی کشور از سوی حکومت افغانستان گردیدند. رادیو زدین خواسته مظاهره کنندگان را با مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در میان گذاشت، اما مقام‌های این وزارت از ابراز نظر در این مورد خودداری نمودند. شماری از اعضای شورای ملی افغانستان از اقدام اعتراض کنندگان حمایت نموده و اینکه مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد خاموشی اختیار نمودند انتقاد می‌کنند. دکتر زلمه زابولی رئیس سهم شکایات مشران و جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تجلیل سال روز وفات رهبر مذهبی ایران در کابل یک نوع تهاجم فرهنگی است و آنها در این مورد وزیر اطلاعات و فرهنگ را جهت پاسخ‌دهی به این موضوع فرا خواهند خواند. به اساس گزارش ها ایران در سالهای اخیر در افغانستان جهت توسعه نفوذ از راه های مختلف کار می گیرد. به اساس خبرگزاری رویترز ایران سالانه 100 میلیون دلار را روی گسترش نفوذش در افغانستان به مصرف می رساند. برخی از کارشناسان تجلیل سال روز وفات آیت الله خمینی در کابل را از جمله تلاش های ایران جهت تقویت نفوذ آن کشور در افغانستان دانسته و می گویند که ایران با استفاده از مسائل مذهبی برای رسیدن اهداف سیاسیش در افغانستان استفاده می کند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا. رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز شنبه 13 خرداد 1391 هستیم. با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب از رادیو فردا همراهید. در ادامه مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون همکارم حسن جعفری در کنار من در استودیوی خبر نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان یک بار دیگه قرار بده. حسن
شب بخیر شنوندگان عزیز. نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد کشتار حوله روز جمعه برگزار شد. شورای حقوق بشر در قطعنامه پایانی خود خواستار تحقیقات سازمان ملل در مورد کشتار حوله شده است. اکثریت 47 عضو این شورا به قطعنامه پایانی رأی مثبت دادند و فقط چین، روسیه و کوبا به آن رأی منفی دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که به آلمان سفر کرده است روز جمعه گفت کشورش از هیچ یک از طرف‌های درگیر در سوریه حمایت نمی‌کند. ساعتی پس از این اظهارات آقای پوتین، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت موضع روسیه در قبال رژیم بشار اسد پیش از این در شورای امنیت و در دمشق نشان داده است که مسکو از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند. در مسابقات جوانان آسیا که در پایتخت پیشین قزاقستان در حال برگزاری است، تیم کشتی فرنگی جوانان ایران به مقام قهرمانی دست یافت. در این مسابقات تیم‌های جوانان قزاقستان و قرقیزستان نیز در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند. رقابت‌های کشتی آزاد جوانان آسیا نیز قرار است روزهای شنبه و یک شنبه برگزار شود. تلویزیون دولتی مصر روز شنبه جلسه نهایی دادگاه حسنی مبارک را به صورت زنده پخش می‌کند. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر همراه با دو فرزندش و نیز رئیس سابق سرویس‌های امنیتی این کشور به اتهام دستور کشتار مردم و فساد مالی در حال محاکمه است. تلویزیون مصر گفته است آماده است تا در مقابل دریافت 7 تا 10 هزار دلار حق پخش تلویزیونی مراسم دادگاه را به رسانه‌های خارجی بفروشد. نتایج نهایی همه پرسی روز پنجشنبه در ایرلند اعلام شد و بر اساس آن شهروندان ایرلندی با اکثریت بیش از 60% به عضویت کشورشان در پیمان مالی جدید اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. پیمان مالی جدید اتحادیه اروپا که با پیشنهاد و رهبری آلمان تدوین شده، انضباط مالی بیشتری را برای کشورهای عضو در نظر می‌گیرد. روز جمعه در جریان درگیری سربازان ناتو با سربهای محلی در شمال کوزوو دست کم 6 نفر مجروح شدند. عمده سربهای کوزوو که به استقلال کوزوو از کشور سربستان معترضند، خواهان الحاق دوباره به سربستان هستند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، مصوبه اخیر دولت در مورد انتقال بخشی از بودجه سلامت به بودجه راه و شهرسازی را لغو کرد. آقای لاریجانی همچنین در نامه دیگری مصوبه اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز ابلاغ کرده است. قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اولین بار در 8 ماه گذشته به زیر 100 دلار برای هر بشکه سقوط کرد. رویترز گزارش داده که روز جمعه قیمت نفت برنت به 99 دلار در هر بشکه رسید. انتشار اخبار افزایش بیکاری در منطقه پولی یورو و نیز آمریکا از دلایل کاهش سقوط قیمت نفت اعلام شده است. میزان بیکاری در منطقه یورو در ماه آوریل 11% افزایش یافت. رویترز روز جمعه به نقل از مرکز آمار اروپا اعلام کرد شماره بیکاران در منطقه یورو به 17 میلیون و 400 هزار نفر رسیده است. بالاترین نرخ بیکاری در این منطقه با کمی بیش از 24% به اسپانیا تعلق دارد. و سرانجام این که طی یک سال گذشته دست کم در 20 مورد نزدیکان کارمندان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفته یا تهدید شدند. به گفته مدیر رادیو فردا، اعمال فشار بر نزدیکان کارکنان رادیو فردا بیش از یک سال است که آغاز شده و تا کنون 10 خانواده درگیر آن بودند.
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه این برنامه رو، این مجله نیمه شب رو، با مجله هفتگی جامعه به پایان خواهیم برد. مجله‌ای که همکارم فهیمه خضر هیدری اون رو تهیه و اجرا میکنه. من مهرداد قاسمفر در ساعت 12:34 و 10 ثانیه به وقت تهران این مجله رو همینجا به پایان میبرم، اما از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم و این یک مجله جامعه دیگر هست از رادیو فردا. خوش آمدید به این مجله. قرار هست با هم مروری کنیم بر آخرین خبرهای اجتماعی از ایران، نگاهی میکنیم به ستاره‌های جدید در کارنامه دانشجویان ایرانی، سری میزنیم به صفهای طولانی دریافت ویزا برای ایرانی‌هایی که میخوان به خارج از ایران سفر بکنن، و از زنگ خطری تازه در مدارس براتون خواهیم گفت. اجازه بدید که خبرها رو با همکارم مهرداد قاسمفر مرور کنیم.
برخورد با پدیده‌ای که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آن با عنوان بدپوششی یاد می‌کند، این روزها هم شدت گرفته و هم تنها به حجاب زنان و مدل موی مردان محدود نمانده است. کراوات در این میان موضوعی است که اگرچه تازه نیست، اما از پس سالهای اول بعد از انقلاب دیگر چندان در مرکز توجه نبود. با این حال، گزارش‌ها از ایران حاکی است که به دستور اداره اماکن نیروی انتظامی، فروش کراوات در مغازه‌ها دوباره با سختگیری روبرو شده و جمع‌آوری کراوات‌ها از مغازه‌ها هم آغاز شده است. هشدار وزارت بهداشت درباره زیرمیزی در بیمارستان‌ها. بیمارستان‌ها در ایران رتبه بندی می‌شوند و ستاره می‌گیرند. به گفته مدیر کل دفتر نظارت بر درمان وزارت بهداشت، این بخشی از طرح اعتبار بخشی ملی خواهد بود و مهمترین مسائلی که با توجه به شرایط موجود می‌تواند رتبه بیمارستان‌ها را کاهش دهد، مشکلاتی مثل بی‌توجهی به حقوق بیماران، گرفتن زیرمیزی از بیماران و بیماردزدی است. سالانه 100 هزار میت بدون مجوز دفن می شوند. این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی وعده داده تا 3 ماه آینده با اجرای طرح دادپزشک به نابسامانی دفن اموات پایان داده و مسئولیت صدور تمامی مجوزهای مرگ در سراسر کشور را بر عهده گیرد. جمع‌آوری تبلیغات کالاهای خارجی آغاز شد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران میگوید بر اساس طرح تازه‌ای که شورای فرهنگی ارائه داده، دیوارها و پل‌های شهر با تخفیف 50% و حتی در بعضی موارد به صورت رایگان باید در اختیار تبلیغ کالاهای داخلی قرار گیرند.
و حالا میریم سری میزنیم به پرونده ستاره‌های دنباله‌دار روی دوش دانشجویان ایرانی. از آرش حسنی‌ها میشنویم و بعد با هم این مجله رو ادامه میدیم.
ستاره‌هایی نه در آسمان، بلکه روی صفحه کاغذ و درست جایی از کارنامه دانشگاهیتان که سرنوشت شما را تغییر میدهد. خیلی وقت است که دانشجویان و فعالان دانشجویی ایرانی از این ستاره‌ها حرف میزنند، اما مسئولان وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران هرگز وجود این ستاره‌ها را تایید نکردند. آنها میگویند دانشجوی ستاره‌داری که به خاطر ستاره‌هایش از ادامه تحصیل محروم شود نداریم. با این حال یک بار دیگر و این بار همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی، تعدادی از دانشجویان از ستاره‌دار شدن خود و محرومیتشان از ادامه تحصیل در مقطع بالاتر خبر دادند. دانشجویانی که نه به خاطر نگرفتن نمره لازم یا نداشتن صلاحیت علمی، بلکه به خاطر عقاید مذهبی یا فعالیت‌های صنفی و سیاسی در دوران دانشجویی ستاره گرفتند. هفته گذشته ستاره‌دارهای دانشگاه‌های ایران بیشتر هم شدند. بابک مغازه‌ای، فعال مدنی و فرهنگی در همدان، یکی از آنها بود که ستاره‌دار و از ادامه تحصیل محروم شده است. به گزارش دانشجو نیوز، نقص در پرونده و عدم تایید صلاحیت عمومی توسط دستگاه‌های مربوطه دلیل محرومیت او از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد اعلام شده است. مهدی جمالوند، فارغ التحصیل مهندسی کشاورزی از دانشگاه بوعلی سینای همدان هم به همین شکل ستاره دار شده است. علاوه بر همدان، از دانشگاه اصفهان هم اخبار مشابهی میرسد. علاوه بر تعداد دیگری از دانشجویان کرد که روند ستاره دار شدنشان همچنان ادامه دارد، از دانشگاه مازندران هم رضا عرب، فعال دانشجویی از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد باز مانده و فؤاد شمس از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران دقیقاً به همین دلایل ستاره گرفته است. همزمان با آغاز کار دولت محمود احمدی نژاد در سال 84، روند ستاره دار شدن دانشجویان در ایران شدت گرفته که از خبرها پیداست هنوز هم ادامه دارد. وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره موج تازه محرومیت از تحصیل دانشجویان اظهار نظری نکرده است.
زنگ خطر به جای زنگ تفریح. مشاور وزیر بهداشت میگوید سن شروع مصرف سیگار در مدرسه ها به شدت کاهش پیدا کرده و این یک زنگ خطر است. 84% سیگاری های دنیا در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و اینطور که حسن آقاجانی گفته، در ایران چیزی که بیش از هر چیز دیگر باعث نگرانی است سن شروع مصرف سیگار در مدارس است. 3% نوجوانان 13 تا 15 ساله ایرانی سیگاری هستند و بیش از 40% نوجوانان هم در معرض استنشاق دود تحمیلی سیگار والدین خود. همه اینها در کنار آمار سالانه 36,000 مرگ بر اثر مصرف دخانیات شاید این پرسش را رقم بزند که چرا در مدارس نظارت و مراقبت بیشتری بر مصرف سیگار میان دانش آموزان نمی شود. یا شاید بپرسیم آیا در کشورهای دیگر جهان هم نوجوانان دبیرستانی رو به سیگار می آورند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس حوزه آموزش.
مسئله سیگاری شدن جوان ها خصوص در سنین دبیرستانی پدیده شناخته شده هست در همه جای دنیا. کشورهای مختلف کارهای زیادی را انجام میدن برای اینکه جوان ها تو این سن به طرف سیگار کشیده نشن. اون چی که در ایران به نظر من میگذره اینه که ما به اندازه کافی بار آگاهی سازی یا کار بر روی جوان ها را انجام نمیدیم و یا اگر هم حتی انجام میدیم این اعتماد لازم بین جوان ها و رسانه ها و یا دولت وجود نداره.
آگاهی بخشی و آگاهی بخشی مدام و مستمر همزمان با آغاز دوره نوجوانی اقدامی است که سعید پیوندی میگوید در کشورهای دیگر نتایج خوبی به دنبال داشته.
در نمونه‌های تجربه کشور اروپایی به خصوص اون چیزی که خیلی مهمه اینه که در سنین بعد از 12-13 سال که جوان‌ها به سن بلوغ نزدیک میشن و میل به سیگار کشیدن که در اونها میتونه پیدا بشه اقدامات خیلی زیادی انجام میدن برای اینکه مزار و مشکلاتی که سیگار میتونه ایجاد بکنه از نظر سلامتی و اون چیزی که به بهداشت تن برمیگرده اونا رو آگاه بکنم. خیلی از جوان ها این کارا اول خیلی بسازه سرگرمی بازی و شوخی شروع میکنن، هیچکس جدی نمیخواد سیگاری بشه، ولی خیلی از اینه که این کار به طور غیر جدی شروع میکنن بعد میتونن سیگاری بشن. برای همین هم کار مهم آموزشی انجام میشه، چه در سطح کتاب های درسی، چه در سطح جلسات آموزشی، چه در سطح نشون دادن عواقب سیگار کشیدن. و این دوره آگاهی سازی باید ادامه پیدا بکنه، یعنی 4-5 سال مداوم از 12-13 سالگی تا 17 سالگی برای اینکه تعداد بیشتری از جوان ها و به طور دائم در معرض این آموزش قرار بگیرند.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت میگوید ایرانی ها هر سال 2000 میلیارد تومان فقط برای خرید دخانیات هزینه می کنند. جهان هر قدر هم که با پیشرفت تکنولوژی کوچکتر و در دسترس‌تر شده باشد، اما وقتی نوبت به ویزا گرفتن برای سفر به گوشه از آن میرسد و شما یک ایرانی هستید، همچنان بزرگ و دور از دست به نظر میرسد. ایرانی ها از مسائل اقتصادی و گرفتاری های دیگر که بگذریم، با مشکل بزرگی به نام ویزا برای سفر به جهان بزرگ روبرو هستند. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از لغو ویزای ورود به ایران و یا صدور ویزای فرودگاهی یا تسریع در صدور ویزای ایران برای مسافران 60 کشور دیگر جهان خبر داده است. طرحی که البته محمد رضا حیدری دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در نروژ میگوید بیشتر ویژگی تبلیغاتی دارد.
این بحث تبلیغی بوده، یعنی از زمان دولت آقای خاتمی این بحث رو کردن، صدور روادید فرودگاهی رو به نوعی امتحان کردن در مناطق آزاد تجاری مثل کیش، چابهار، قش، بوشه، در مبادی ورودی ویزا صادر میکردن. اما همین شعار لغو روادید یا ویزا یک طرفه که ایران داره به نوعی با طرفهای کشورهای دیگه مطرح میکنه، این هم براش دستورالعمل‌هایی رو میذارن که اون افرادی که در واقع مسئول اجرایی این ویزا هم هستن، اونها هم با مشکل مواجهن و بعضا افرادی که به این وسیله وارد مرزهای ایران هم شدن دیپورت شدن.
اما صرف نظر از واقعیت و چگونگی طرح تازه لغو روادید ایران با 60 کشور، پرسش این است که چرا مسافران ایرانی برای دریافت ویزای سفر به کشورهای دیگر جهان باید تا ساعت‌ها در صف طولانی سفارت‌ها بمانند، مدارک فراوان و خارج از توان خود ارائه کنند و در نهایت هم در بسیاری از موارد موفق به دریافت ویزا نشوند. محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در نروژ.
جمهوری اسلامی به خاطر دیدگاه‌هایی که داره و به خاطر مشکلاتی که با جهان خارج داره، باعث شده که رویکرد کشورها نسبت به ایرانیان برگرده و به خصوص کشورهای اروپایی موضوع روادید رو در سلوحه کار خودشون قرار بدن و این موضوعی که هر بار ایران هم اومده یک طرفه این مسئله رو به نوعی کنار گذاشته، اما طرف مقابل به خاطر همین مشکلات، بحث تروریسم بین المللی، بحث نقض حقوق بشر، همواره باهاش برخورد کرده و به خصوص بحث مهاجرت از ایران به کشورهای غربی منجر شده که این مسئله نتونه اثر داشته باشه برای اینکه دو طرف ازش فایده ببرن و به خصوص اتباع ایران از این قضیه استفاده کنن.
باید منتظر ماند و دید لغو روادید ایران با کشورهای دیگر در صورت اجرایی شدن اثری هم بر سرنوشت شهروندان ایرانی منتظر در صفهای ویزا دارد یا نه. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. این مجله جامعه رادیو فردا بود که این هفته هم شنیدید و ما رو باهاش همراهی کردید. دعوت میکنم همچنان همراه این مجله بمونید. وعده من و شما هفته دیگر همینجا مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار.